دوازده شهریور 97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعریف استصحاب بود. دو تا تعریف از تعاریف استصحاب رو که به شما عرض کردیم، شیخ 11 تعریف ذکر میکنه. اول بحث استصحاب فرائض، ما تعریف شیخ رو گفتیم، یعنی تعریفی که شیخ میگه اخسر تعاریف و اسد تعاریف. مناقشه کردیم، تعریف آقای آخوند رو هم عرض کردیم خدمتتون، اونم مناقشه کردیم. میرسیم تعریف سوم. تعریف سوم اون چیزیست که شیخ میگه بدترین تعریفات، و اون تعریف اینه، میفرماید کان حکم او وصف یقینی لحصول فلان السابق مشکوک البقا فلان اللاحق. میگه استصحاب عبارت است در این تعریف حکم یا وصفی، وقتی برای موضوع باشه وصفی، وصفی که در آن سابق یقینی الحصوله اما در آن لاحق شما تبدیل میشد به مشکوک البقا. شیخ اشکال میکند به اینکه این تعریف تعریف استصحاب نیست، این تعریف تعریف محل استصحاب و مورد استصحاب است. تفاوت دارد، شما خود استصحاب رو دارید تعریف میکنید یا مورد و محل استصحاب رو تعریف کنید، و این تعریف محل و مورد استصحاب است. آقای نائینی می‌فرمایند اتفاقا این تعریف تعریف بدی نیست، اگر ما بنا باشد استصحاب را از امارات ظنیه بدانیم. اتفاقا بناهن بر این که استصحاب از امارات ظنیه باشد، تعریف تعریف وجیهیست، خوب است. چرا؟ چون خود شیخم فرموده است که آنچه که موجب ظن به بقاست و کشف می شود از او، کشف ظنی، این مطلب است. یعنی یقین سابق ازش چه می شود؟ شما به وسیله یقین سابق کشف ظنی پیدا می کنید به بقای لاحق. سلام. یعنی در فرض شک یقین سابق برای شما کشف ظنی میارد و ظن به بقا میارد. بنابراین اگر ما استصحاب را از امارات ظنی بگیریم، اتفاقا این تعریفی که شیخ میگد اضیف تعاریف است، بدترین و بیپایه‌ترین تعاریف است، نه اتفاقا تعریف بدی هم حساب نمیشد بنابر این فرمایش آقای نائینی. ولی ظاهرا این بیان آقای نائینی تمام نباشد. چرا؟ به خاطر این که اون چی که موجب ظن به بقا می شود، یقین سابق و شک لاحق نیست. اون چی که موجب ظن به بقا می شود، غلبه وقایع حادث است. یعنی وقتی شما نظر میکنید حادثی که اتفاق افتاد و واقع شد، وقتی شما شک کردید آیا اون حادث از بین رفته است یا حادث همچنان وجود دارد، غالبا این حادث وجود دارد و این غلبه بقای حادث موجب یک ظن میشد برای شما که در موارد مشکوک مورد رو ملحق کنید به غالب. خانمی همسر داشته است، حالا بعد سالیانی شک دارید شوهر دارد یا نه. غالبا وقتی کسی شوهر دارد شوهرش استمرار دارد دیگه، زوجیت. پس اگر غلبه بر استمرار زوجیت باشد، بله، پس بنابراین الانم زن برای شما حاصل میشه که این شوهر داشت، حالا شوهر دارد و هاکذا. پس بنابراین اون چیزی که موجب ظن به بقا می شود یقین سابق نیست که آقای ناینی می فرماین و شکل لاحق، بلکه غلبه بقا حادث است. توجه فرمودید؟ و این داستان غلبه بقا حادث این است که موجب حصول یه زنی میشد که فرد مشکوک را حمل کنید بر چی؟ بر اغلب، بر اون افرادی که غالب است.
اگر شاید مرمت فهمیدم، اگر بیدید درست باشه که میشه زن سابه، زن سابه خوشه من سابه.
نه الان زن دارید، یقین سابق دارید، الان شک دارید آیا هست یا نیست. یک غلبه دارید اینجا. اون غلبه این است آنچه که واقع شده است در سابق همچنان استمرار، یعنی غلبه بقای حادث. اون اتفاقی که افتاده است، این زن شوهر کرده 30 سال پیش،
اون سابقه نمیشه حادث.
چرا دیگه حادث شده دیگه. 30 سال پیش شوهرش داده، دادنش به یه آقایی بر جهت نکاح. وقتی که شوهرش دادن حادث شد دیگه، زوجیت امر حادث. حالا این امری که حادث شد بقای چه دارد؟ غلبه بقای حادث. بعضی هم طلاق میگیرن، بعضی هم شوهراشون میمیرن، اما اون مطلقه ها یا اون مرگ شوهرها که بیوه بشن این غالب نیست. غالب این از زنی که شوهر کرد دیگه تا پایان عمر با شوهرش است. بنابراین از این غلبه بقای حادث، یعنی اون حادثی که واقع شد، بله دیگه، اون حادثی که واقع شد این بقا داره، استمرار داره، این غلبه داره. این غلبه برای شما یه ظن ایجاد میکنه که وقتی فرد رو شک کردید حالا یا شوهرش مرده است یا هست، آیا مطلقه شده است یا هنوز شوهر داره، حمل کنید بر فرد چی؟ بر فرد غالب. حمله بر فرد نادر که نمی کنید، حمله بر فرد غالب میکنه. بنابراین ظنی که برای شما حاصل میشه، این ظن بالبقا همون یقین سابق نیست، شک لاحق هم نیست، بلکه این ظن حاصل شده است از غلبه بقای حادث. یعنی اون اتفاقی که واقع شده است این همچنان بقا دارد، باقی است، غالباً باقی است. وقتی غالباً باقی است، این بقای غالبی برای شما یه ظن ایجاد میکنه که خیلی خوب، 80% باقی است. پس این زنم 80% الان چه دارد؟ شوهر داره. این که 80% شوهر داره، این 80% زن دیگه، این میشه زن. و شما فرد مشکوک رو این زن میاد و حکم میکند به این که بله این باقی است. توجه فرمودید؟ این رو داریم نقد بر تعریف خود نایلی نیست. منتها نایلی میگه این حرفی که شیخ میگه ارضیت تعاریف است، این را اگر شما استصحاب را از باب امارات زنی بگیرید اتفاقا درست میشه. میگم آقای نایلی، ما استصحاب را از باب امارات زنی هم بدونیم از باب یقین سابق و شک لاحق نیست. یقین سابق نمیتوند برای ما چیزی را ایجاد کنند. از باب قلبه بقای حادث است، یعنی اون چیزی که حادث شده است اکنون هم باقی است و این بقا قلبه دارد. افرادی که این بقا را نداشته باشند افراد نادرند. این بقای فرد حادث که قلبه دارد، این برای ما ایجاد یک زن میکند که در این موارد مشکوک با حصول این زن فرد رو ملحق میکنیم به فرد چی؟ به فرد غالب. اگر به شما بگن آقا دانشجویان فلان دانشگاه اینا از نخبگان و چه هستن؟ تیزهوشان هستن. الان یه خواستگار برای دختری شما از اون دانشگاه آمده است. حالا یعنی تو اون دانشگاه آدم عادی یا منگل نیست؟ قالبشون تیز پوشد. الان خواستگاری که برای دختر شما آمده است، وقتی میگن مال اون دانشگاه هست، شما اون رو حمله بر کدومش میکنید؟ حمله بر فرض قالب. وقتی از یه خانواده برای شما دختر پیدا میکنه، اون خانواده مردمان متدین نجیب خوب پاکی هستن، خب یعنی نمیشه تو اون خانواده یه آدم نخاله‌ای باشن؟ چرا؟ اما وقتی از اون خانواده برای شما دختر پیدا میکنن، اینا مردمان نجیبی هستن، شما و دختری رو که نمیشناسید و شک دارید چیست، حمله بر فرد چه میکنید؟ حمله بر فرد غالب میکنید. این حالت طبیعی است. چرا؟ چون اون حادثی که واقع شده است نوعاً اون حادث بقا دارد و بقایش غالب است بر عدم بقایش، و این بقای حادث، غلبه بقای حادث برای شما ایجاد زن میکند و موارد مشکوک را حمل میکنید بر مورد چی؟ بر مورد غالب. توجه فرمودید؟ بنابراین فرمایش آقای نائینی اینجا تمام نمیشه. این تعریف دوم. تعریف سوم. تعریف چهارم. تعریفیست که خود آقای نائینی ارائه میده. او تعریف شیخ بود، گفته بود بدترین تعریفاته. آقای نائینی خواست درستش کند یا آقای نائینی اشکال کرد؟ حالا خود آقای نائینی یه تعریف ارائه میده. میفرمایند استصحاب عبارت است از حکم شرعی به بقاء احراز سابق از حیث جر عملی. یعنی آقای سعادت، اون حکم که شما در سابق داشتی، اون حکم را شارع به شما میگه حالا که شک کردی در مقام عمل بنا بگذار بر همون حکم سابق. و می‌فرمایند از اخبار استصحاب این تعریفی که من به شما گفتم استفاده می‌شود. این فرمایش آقای نائی خدمت ایشون عرض میکنیم حضرت آیت الله محبب نائی. بله، فرمایش شما متین، این تعریف از اخبار استصحاب قابل استفاده هست. خیلی خوب، اما فقط اختصاص دارد به جایی که شما مستند استصحاب را، یعنی دلیل استصحاب را روایات میگیرید. اما اگر آمدید دلیل استصحاب را حکم عقل گرفتید یا دلیل استصحاب را بناء عقلا گرفتید، دیگه تعریف شما تمام نخواهد شد. پس تعریف بر اساس یکی از مبانی درست میشد، بر اساس دو مبنای دیگر که مستند استصحاب رو کسی عقل بگیرد، حکم عقل یا بنای عقلا بگیرد، تعریف شما تمام نمیشد. خود آقای نائمی هم اعتراف دارد، میگه این تعریف متخذه از روایات باب استصحاب. پس این تعریف هم تمام نشد. تعریف پنجم، تعریف پنجم گفتن استصحاب عبارت است از ابقاء عملی. ابقاء عملی یعنی یقین سابق که حالا دیگه نیست، رفت، مشکوک، ولی شما بناد رو در مقام عمل بگذار بر همون یقین سابق. اینم تعریف پنجم. آیا این تعریف پنجم تمام می شود؟ می گم این تعریف اگر شما بخوان ازش مشتقات باب استصحاب رو درست کنید، بله، مشتقات باب استصحاب که گفتیم مستصحب، مستصحب، استصحب، یستصحب و بقیه مشتقات استصحاب ازش درست میشد و اشتقاق مسند به اسناد و مکلف داده میشد. بنابراین این مطلب درست است تو این تعریف. لکن این تعریف رو اگر بخواهید شما اطلاق حجت برش بکنید، اطلاق حجت برش نمی شود. چرا؟ چون معنی ندارد که ابقاء عملی را شما بفرمایید که ابقاء عملی عبارت است از حجت و دلیل. ابقاء عملی حجت و دلیل نیست، ابقاء عملی احتیاج دارد به حجت و دلیل. یعنی شما باید ثابت کنید چرا من باید عملا بر اون یقین سابق الان عمل بکنم. پس ابقاء عملی حجت و دلیل نیست، در حالی که استصحاب حجت و دلیل هست. اما ابقاء عملی حجت و دلیل نیست، بلکه ابقاء عملی احتیاج به حجت و دلیل دارد. مضافاً به این که اگر شما استصحاب را حجت بدانید از باب حکم عقل، ابقاء عملی باز درست نیست. چرا؟ چون حکم عقلی ادراک است و ادراک ظنی و معنی ندارد که بگون شما عقل ادراک میکند ابقاء عملی را. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این تعریف اگر مستند و دلیل استصحاب رو حکم عقلم بگیرید درست در نمیاد، چون حکم عقل ادراک ظنی است نه ابقاء عملی. اصلا عملی بدونید تبخواه عملی در تعریف استصحاب درست نیست. چون اولا شما میگون بینی میگون ال استصحاب و حجت رو میگون یا نمیگون بزنین بگون ال ابقاء العملی حجت رو ال ابقاء العملی احتیاج به دلیل حجت داره. این اولا. ثانیا عقل قوه دیروز شما گفتم عقل قوه در راکه است. عقلی که قوه در راکه هست توجه میفرمایید عقل قوه در راکه درک میکنه ابقاء عملی را عقل درک میکنه یا درک اون عقل اون چیزی رو که درک میکنه یا به درکش یقین دارد یا ظن دارد. بنابراین ادراک عقل در ما نحن فی بشد یه ادراک ظنی و عقل درک ابقاء عملی رو نمی کنه. پس بنابراین اگر مستند و دلیل استصحاب رو هم حکم عقل بدانیم این تعریف خارج می مانده. این 5 تا تعریف 6 تا تعریف دیگر هم ازش رد میشه. تعریف مختار رو برای شما عرض کنیم و بریم جلو. اون چی که ما در تعریف استصحاب خدمت شما عرض میکنیم بگم آقا استصحاب عبارت است از نفس بقای متیقن سابق عند شک. یعنی شما یه یقین سابق داری الان شک داری. شارع میگه در فرض شک برو همون یقین سابق رو بیار بهش عمل. بله؟ نه. پس استصحاب شد همان بقای متیقن سابق. ولی الان متیقن سابق نیست. حالا شما چه دارید؟ شما شک دارید. یقین یه وقت داشتید گذشت، اون وقت گذشت. الان شما یقین ندارید. الان شما شک دارید. شارع میگه همون یقین سابقت را در ظرف شکی که حالا پیدا کردی همون رو بیار. تکوینا نیستا تعبدن برو برش دار اون یقین سابق رو بیار در فرض شک و مطابق یقین سابق چیکار کن؟ عمل رو. این میشه استثناء. یعنی ثبوت حکم یقین سابق در مرحله بقا. در مرحله بقا که شک داری همون رو چه کن؟ حکم کن به همون یقین سابق. شاید آقایونی که استصحاب رو تعریف کردن که شیخ تو تعریف اول گفت اخسر و اسد تعریف است ابقاء ما کان، شاید مراد اونایی که تعریف کردن به ابقاء ما کان همین باشه. یعنی حکم به چی؟ به بقا. بعد نگم بگم آقا حکم به بقا، خب خود بقا حکم است. حکم به بقا شاید حکم به حکم. حکم به حکم دیگه چه معنی دارد؟ میگم این جهتشو بفرمایید یه مسامحه در تعبیر. مثل اینکه شما میگون حکم به حرمت. خود حرمت حکم دیگه. یه حکم به حرمت چی؟ میگون حکم به وجود. وجود خودش حکمه. حکم به وجود چی؟ بنابراین اینجا الکلام الکلام. پس اگر بفرمایی گفته شد که ابقاء ما کان، شما می توانید ابقاء ماکان را بفرمایید حکم به بقا. این حکم به بقا را هم نگون که بقا خودش حکمیست، حکم به بقا یه تعبیر مسامحیست. این جهتش را دیگه از باب مسامحه در تعبیر رد بکنید. بنابراین استصحاب می شد حکم به بقای شیئی که در سابق شما بهش یقین داشته باشید. در مرحله بقا که الان زن داریم آیا هست یا نیست، شک داریم آیا هست یا نیست، حکم میکنید به بقای. این میشه استصحاب. این تعریف رو اگر ما بگون، این تعریف با همه مستندات استصحاب قابل جمع است. یعنی هم می توانید از روایات استفاده بکنید، هم می توانید که چه بفرمایید، بگون که اگر بناء عقلا باشد، بناء عقلا بناء عملیشون بر بقای متیقن سابقه. اگر از مستند استصحاب را عقل بدانید، باز می توانید بگون که عقل چه درک می کند از باب ادراک ظنی بقا. عقل ادراک ظنی به بقای متیقن سابق دارد. پس بنابراین این تعریف رو همه مبانی استصحاب قابل جمع است. اطلاق حجت هم برش درست است. ابقای ماکانا داریم میگم بقای حکم، و بقای حکم را داریم معنا میکنیم که بقای حکم عبارت است از بقای متیقن سابق عند شک. این اطلاق حجت هم میشد بش کرد. بقای حکم اطلاق حجت و دلیل هم میشد بش کرد. چرا؟ به خاطری که اگر یادتون باشد در اول مباحث زن خدمت شما عرض کردیم که حکم ظاهری حکم طریقی است. یعنی چه حکم طریقی است؟ یعنی طریق به واقع است، شما را میتواند به واقع برساند. اگر به واقع رسوند شما را، واقع در حق شما چیه؟ منجز است. اگر شما رو به واقع نرسوند و خطا برد شما را، شما چه هستی؟ معذور هستی. به این میگن حکم ظاهری، به این میگن حکم طریقی. درست شد؟ خب الان طبق این تعریف که برای شما کردیم، خیلی خوب، استصحاب یک حکم ظاهری است، استصحاب یک حکم طریقی است، و اصلا معنای حجیت یعنی چی؟ یعنی همین. حجیت یعنی همین. یعنی شما یه دلیل دستتونه، اون وقتی که بردنتون توی دادگاه عدل الهی محاکمتون کنن که چرا چنین کردی، میگوی آقا به خاطر این مطلب. این مطلب اگر مصیب علل واقع است، مستند شما این دلیل، شما مطابق وظیفه عمل کرد. اگر خطا علل واقع داشت، یعنی در واقع رو به شما نشون نداده بود و به خطا رفته بود، این مستند و این دلیل برای شما چی میارد؟ خوز ما به این عمل کردیم خدا، حالا اگه خطا هم رفته است تقصیر ما نبوده است، ما به این عمل کردیم. این میشه حجیت. حجیت چیزی است که میتواند برای شما عذر بیارد، عذری که دیگه قابل مناقشه نیست. خب آیا استصحاب که حکم ظاهری طریقی میشد میتواند برای شما عذر بیارد یا نه؟ عذر میارد دیگه. شما به استصحاب عمل کردید، اگر واقعا اون یقین سابق ادامه داشت، یعنی درست بود که شما عمل کردی مطابقش، اگر خلافش بود شما معذور خواهید. لذا شما ظهر با وضوع استصحابی چیکار کردید؟ نماز خوندید. از دو حال خارج نیست، یا وضوعتون فی علم الله هست یا نیست. اگر هست که شما استصحابم همینو گفت باشم نماز خوندی نماز دم درست است خلاص. اگر نیست شما استصحاب وضو کردی، به استصحاب وضو چه هستی؟ معذوری. شاره نمیتوند شما رو محاکمه کنه، مگر این که بعد این که نماز رو خوندی یقین پیدا کردی که وضو نداشته، اون وقت بری عاده کنی، چون دیگه شک نیست، دیگه یقینه. وقتی یقین شد حکمش عوض میشه. وقتم گذاشته باشد، اگر یقین کردی وضو نداشتی باید قضا کنی، چون یقینه به فوت داری. درست شد؟
مثلا خیلی شک کرد و دشوار شده،
اگر حالت سابقش وضو داشتن باشد میگذارد بنابر این که من وضو رو دارم. خب این معنای حجیت و این معنای حجیت به این تعریفی که کردیم، بله بفرمایید که حکم به بقا، این معنای حجیت با این تعریف قابل جمع است و درست. خب البته توجه کنید وقتی تو روایات میگه لا تنفذ الیقین به شک، این نهی تحریمی نیست. درسته آقای ساده؟ لا تنقض الیقین به شک یعنی شما اگه شک کردی وضو داری یا نه. خب استصحاب میگه وضو داری، گفتی آقا ولش کن، حالا چکار میکنه؟ یه وضو هم میگه، الوضو علل وضو نورون. بنابراین رفتی یه وضو کرد، خب گناه کردی؟ لا تنقض الیقین بشه، نقض کردی. این نهی اینجا نهی حقیقی، نهی تحریمی نیست. این نهی و لا، اگر بخواد نهی حقیقی و نهی تحریمی باشد، اون وقت در موارد ترخیص یا ترک درست در نمیاد. جوهر مودی، چون در موارد ترخیص چون میتونه انجام بده میتونه انجام نده، در موارد ترک اصلا نباید انجام بده. پس نهی نمیتوند نهی حقیقی و تحریمی باشه. مراد از این نهی این است که چه بفرمایید؟ این است که شما اون یقین سابق را باقی بگذار، بقای یقین سابق، بقای ماکان. توجه فرمودید؟ مراد این است و الا مراد این که بفرمایید نهی تحریمی حقیقی باشد نیست.
این دلیله
یعنی چی؟
تعریف
این تعریفه لا تنقض الیقین به شک شاید دلیل این تعریف استصحاب اومش دلیل استصحاب استناد استصحاب. بله یه جا گیر میفتید تو این تعریفی که به شما دادم و اون داستان اشتقاق کلمات مستصحب و بقیه اشتقاقات توجه فرمایید در این تعریفی که ما به شما دادیم که عبارت بود خیلی خوب بفرمایید بقای ماکان در این تعریف که گفتیم بفرمایید بقای متیقن سابق در نزد شکه یا این که حکم به بقا در این تعریف که حکم به بقا باشد اشتقاقاتی که شما استعمال میکنید این اشتقاقات میشود اشتقاقاتی که درش مصابهه وجود دارد. چرا؟ چون وقتی میگون من فلان حکم را استصحاب کردم توجه میفرمایید مستصحب حاکم است چون گون حکم به بقا. پس کی در واقع استصحاب کرده است؟ اون کسی که حکم به بقا کرده است، حاکم به بقا مستصحب است، نه شخص مکلف. لکن انتصاب استصحاب به مکلف درش میشد مسامحه. اینا دیگه سخت نگیرید. هر تعریفی که شما برای استصحاب ارائه بدهید اشتقاقاتش میشد مسامحه. الا تعریفی که به شما گفتم ابقای عملی، اگر ابقای عملی رو در تعریف استصحاب بگیرید اشتقاقاتش میشد علا نحو حقیقت. غیر ابقای عملی رو که در تعریف بگیرید اشتقاقات استعمال این اشتقاقات علا نحو عنایت و مجاز میشد علا نحو حقیقت نیست و این دیگه لابد من هاست، چاره ای ندارید. بلیش توجه فرمودید مگر استصحاب رو به عنوان ابقای عملی تعریف کنید و تعریف استصحاب به عنوان ابقای عملی رو عرض کردم خدمت شما که این تعریف درست نیست و تمام نخواهد بود. پس تعریف مختار در باب استصحاب شد چی؟ بقای متیقن ثابت در نزد شک است، عند الشک. به عبارت دیگر حکم در مرحله بقا، یعنی حکم به بقا. و گفتیم تعریف شیخم که ابقاء ماکان، اون تعریف شیخ رو هم اگر بیاریم رو تعریف خودمون یعنی بله حکم به بقا، اونم اشکالی ندارد ولو که یه فل جمله مسامحه هم درش میشد که عرض کردم. این تعریف استصحاب همینجا تمامش میکنیم، متعرض شیش تا تعریف دیگر شیخ هم نمیشیم. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ اثر عملی در این تعریفات و منازعه و نقاش در این تعریفات هیچ گونه اثر عملی ندارد و الوجه فی ذلک این است که استصحاب متخذ از روایات. بنابراین اونی که در استصحاب هست دو تا رکن استصحاب است، یقین ثابت و شک لاحق. و شارع آمده است و فرموده لا تنقض یقین به شک. تمام شد و این مطلب واضح است. حالا شما هر تعریفی میخوایی برای استصحاب بده تعریف بده. یعنی اینجا فرمایش آقای آخوند اگر در همه تعریفات هم درست نباشد که میگه تعریفات شرح الاسم است، اینجا درسته و هیچ ثمری هم بر تعریف مترتب نمیشد. ما میبایست مطابق آنچه که از روایات به دست میاد عمل کنیم. روایات میگه باید یه یقین سابقی باشد، یه شک لاحقی باشد و شما حکم یقین سابق رو در فرض شک بیارید و جاری کنید. بنابراین چون ثمره عملیه‌ای در این بحث نیست به همین مقدار در تعریف استصحاب اکتفا میکنیم و انشاءالله میریم سر بحث بعدی و صلی الله علیه و آله.